بسم الله الرحمن الرحیم. این است انسان، فلسفه اراده، هنر از میان برخاستن. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. 7 قدرت، صفحه 23. قدرت یعنی قدرت از خود برخاستن و ظهور، و این همان ظهور روح از تن است، ظهور روح من از تن. قدرت به هر انگیزه و تعبیر دیگر نیز جزی نیست، منتها آن قدرتی که در سنت عام بشری همواره مورد نظر بوده است نیز نهایتا همان قدرت از میان برخاستن است، منتها به واسطه غیر. مردم، طبیعت، ثروت و تسهیلات و دانش و ابزارهای صنعتی، و گویی اینها همه امکان از خود برخاستن را فراهم می آورد، یعنی قدرت از میان برخاستن. پس از این دیدگاه قدرت همواره چیزی است که در غیر خود وجود دارد، آنگاه که در خدمت خود آید. پس بدین ترتیب قدرت همان غیر است، غیری که در سیطره خود قرار گیرد، و گویی در چنین واقعی است که قدرت از میان برخاستن پدید می آید، قدرت ظهور از خیشتن، یعنی خود. به خودی خود از هیچ قدرتی برخوردار نیست، قدرت جهش و خروج. و از چنین احساس و اعتقاد و روشی چنین برمی آید که انسان برای ظهور انسانیت خیش که همان رستگاری انسان است نیازمند به یاری غیر است. در اینجا قدرت دقیقاً مترادف است با یاری، که برخی این یاری را اساساً اقتصادی می دانند و برخی اجتماعی و برخی دیگر علمی و فنی و نیز برخی دیگر یک نیروی متافیزیکی که به هر حال بایستی از جایی دور به مدد آید، و برخی نیز چون این مددی را در وجود یک انسان دیگری سراغ دارند که شاید او را هم ناجی بنامند. و شاید برخی هم باشند که یک قدرت و یاری کامل و کافی را چیزی بدانند که شامل همه آن نیروهای مذکور باشد. یک ناجی به همراه یک قدرت عظیم اقتصادی، اجتماعی، علمی، فنی، تسلیحاتی و غیره. میل و نیاز به غیر همانا اراده به ظهور احساسات و اندیشه ها و اعمال خود است به تمام و کمال. و چون این ظهوری لا متناهی می باشد، لذا نیاز به غیر هم بی پایان است، تا آنجا که آدمی احساس می کند و چونین می پندارد که برای ظهور کامل خود از خیشتن حتی به اندکی کمتر از کل جهان و جهانیان نمی تواند قناعت کند. سلطه کامل بر جهان هستی، جهان خاری. و چون این گونه است، پس نبرد بین افراد بشری و نیز گروه ها نبردی بی پایان و بیهوده است، زیرا هرگز امکان ندارد یک نفر بتواند صاحب همه موجودات جهان شود و روح جهان را تماماً به خدمت خود گمارد، زیرا هرگز هیچ موجودی به جبر روح خود را به خدمت دیگری نخواهد آورد. پس قدرت با چنین دیدگاه و روشی که سنت عام بشری می باشد، چیزی محال و دست نایافتنی می باشد. آن قدرتی که بتواند انسان را از میان برخیزاند و جمالش را به تمام و کمال آشکار سازد. پس باطل بودن چنین تصوری از قدرت در محال بودنش آشکار است. و بلکه در چنین تصور و تلاشی برای کسب قدرت است که آن قدرت انسانی انسان مستهلک می‌گردد، و در عرصه چنین کسب قدرتی فقط شاهد به هلاکت رسیدن قدرت انسان می‌باشد، هرچند که در این هلاکت به صورتی معکوس قدرت انسان به نمایش گذاشته می‌شود. قدرت بی پایان ناتوانی انسان، ظهور ناتوانی لا متناهی انسان در ظهورش، قدرت انسان در عدم ظهورش، ظهور معکوس، ظهور عدم ظهور، قدرت در خودماندگی و در خودپوسیدگی و برون افکنده شدگی، و کل تاریخ بشری عرصه نمایش چنین قدرتی است، به استثنای آن لحظاتی که انسان‌هایی بی هیچ واسطه‌ای و به خودی خود از میان برخاستند و در تقابل با آن ناتوانی قرار گرفتند. قدرت از میان برخاستن، آن قدرتی است که در میان انسان نهفته است و خود از میان برمیخیزد هرگاه که بخواهد و در هر کسی که بخواهد و به هر صورتی که بخواهد. نخستین موج و بوی این قدرت در اندیشه و شامه فرد معنای هیچی و طعم پوچی دارد و جهان را بیهوده می نماید و تنیت را نابودیت می فهماند. اگر فرد نیز به این قدرت در نخستین خیزشش یاری دهد، امواج بعدی رخ می نماید و نهایتاً منجر به ظهور و خروج آن انسان می گردد و در غیر این صورت فرد به سوی بردگی می رود. آن که پوچی و نیستی جهان را در خود در می یابد و پذیرایش می گردد، ظرفیت پذیرش قدرت را در خود پیدا می کند و آماده برای پذیرایی قدرت می شود. آماده برای تخریب کامل خود. قدرت از نیستی می آید و هستی را می شکافد و انسان را می زایاند. قدرتی که از کسانی همچون اسکندر و چنگیز و هیتلر و امثال هم برخاست و به قصد تصرف جهان به حرکت در آمد و جهان دگرگون شد بدون اینکه تسلیم آنها گردد، از خودشان نبود و لذا به غیر هجوم آورد و در خود نماند تا از خود آشکار شود. متعلق به کسانی بود که به درجه ای از خود برخاستگی رسیده بودند. ارسطو، شمن، مادام بلاواتسکی. نزدیکی به کسی که نابودی جهان را دیده است، قدرت آفرین است. قرار گرفتن در حریم کسی که از خود برخاسته است، قدرت از خود برخاستن را به حرکت می آورد. منتها به جای اینکه خود فرد را خراب کند، بر سر دیگران خراب می شود. قدرت از وجود فرد می گریزد و منتشر می گردد و فرد برای تصاحب قدرتی که از خود او نبوده و اینک برای لحظه ای آن را از آن خود پنداشته، میل به تصرف دیگران می یابد. میل به تصرف کسانی که از قدرت او برخوردار شده اند، گویی چون این فردی به مثابه حامل قدرت از منشأ اصلی آن به مردم است. به کانونهای ناتوانی، آنجایی که قدرت بلعیده می شود و انسانهای ناتوان را دیوانه و منفجر می کند و به سرعت از بین می رود و فقط قطاعت تک پاره شده انسانی باقی می ماند. هرچند که در این هلاکت است که انسان نبودن انسان آشکار می شود. روح برخواسته از انسانی که از نزد خود برخواسته است، در نزد دیگران موجب فروپاشی جهان تن می گردد. این همان روح است که از کالبدی آزاد شده و بر کالبد بشریت چون صاعقه‌ای فرود می آید. قدرت است که بر ناتوانی فرود می آید و ناتوانی رخ می نماید با تمام قدرت. پس می بینی که قدرت روح موجب می شود که تن به غیرت آید و از غیریت با روح بیرون آید و احساس روح نماید و به حرکت درآید و ناتوانیش طالب قدرت روح شود و خود را به هلاکت افکند. و در این هلاکت است که قدرت روح از تن غیر و از غیریت تن آشکار می شود. و این همان یاری است هرچند که در غیر. عرصه ظهور بی قدرتی لا متناهی می شود و قدرت را معرفی و نشانه می رود. کل عالم هستی و جهان تن عرصه ظهور ناتوانی مطلق است و در این عرصه است که قدرت روح درک می شود. وقتی که نابودی نیز بی پایان است، جاودانگی تباهی موجب اثبات قدرت روح می شود. انسان در مشاهده غایت ناتوانی خیش است که قدرت خروج از خیشتن می‌یابد و این گونه است که قدرت از خود برخاستن در قلب ناتوانی مطلق می‌جوشد و انسان را آشکار می‌سازد. به شرط اینکه آدمی غایت این ناتوانی را درک کند و تصدیق نماید و به غایت نومیدی از خود برسد. قدرت از میان برخاستن از قلب یأس کامل نسبت به خود خلق می شود، از قلب پوچی محض، آن پوچی که مفهوم و مقبول آمده باشد، و از قلب یأس، از هر آنچه که هست و از تن بشریت برمیتابد. یأس از تن. قدرت از میان برخاستن همان قدرت خودشناسی است، زیرا در غایت خودشناسی است که انسان نابودی خود را می‌یابد. و خداوند اراده کرده است که از میان ناتوانترین انسانها برای خود جانشینانی برگزیند. قرآن. ناتوانترین انسان آگاه شده بر غایت ناتوانی تن خود که همان نابودی است. انسانی که نابودی خود را دیده و باور کرده است میتواند انسان شود. در جریان برخاستن از نابودی، خلقت انسانی. آن که نابودی تن خود را دید و باور کرد روح میپذیرد. در جریان این مشاهده و باور، یعنی زنده میشود و برمیخیزد. تا انسانی روحانی نشود و جاودانگی را نیابد، بر نخواهد خواست و انسانیت خود را آشکار نخواهد کرد و انسان نخواهد شد. پس ظهور یعنی ظهور جاودانگی و قدرت یعنی قدرت جاودانگی و جاودانگی قدرت. پس به بیان دیگر از میان برخاستن یعنی از میان جامعه برخاستن. زیرا جامعه در حکم تن جهانی آن انسانی است که اراده از خود برخاستن یافته است و این انسان از کالبد جامعه برمیخیزد و کالبد جامعه را برمیخیزاند. انقلاب. هر انقلابی محصول از خود برخاستگی یک فرد میباشد که چه بسا پنهان است و برای همیشه هم گمنام باقی بماند و گاه آشکار میشود. خودشناسی از آغاز تا کمالش همانا مراحل روحیابی است. آن که از کالبد جامعه مأیوس شد و روی به خانه تن خود نمود، دیگر با تن روبرو نمی شود بلکه به خانه روح وارد می شود. بدین لحاظ پشت کردن به جامعه و روی نمودن به خود همانا پشت کردن به تن و روی نمودن به روح است. دیگری تن من است و من هم روح دیگران هستم. هیچ کس خودش را تن نمی داند بلکه دیگران را تن خود می داند و لذا می خواهد دیگران را به مصرف روح خود برساند و آدمی در نخستین رجعت به خود با تن مواجه می شود، تنی بسیار مخوف و زشت و متعفن و بدکاره. این همان تنی است که از جامعه یا دیگران حاصل شده است، ولی در امواج بعدی خودشناسی است که این لباس بر کنار می رود و روح به تدریج رخ می نماید و این خلع لباس نمودن خود البته کار هر کسی نیست. خلع جامعه کردن از خود. جامعه و جامعه هر دو یکی است. روح در مقابل انسانی که از جامعه پاک شد عریان می شود و می بینی که همان تن است. تن زنده ای که مظهر قداست است و افسون و قدرتی که تسلیم انسان خام نمی شود. پس قدرت در معنای بنیادین همان قدرت رجعت به خیشتن است و این رجعت مقدمی برخاستن از خیشتن است و در این برخاستن است که آن قدرت به تدریج به خدمت انسان می آید. و آنچه که قدرت فکر نامیده می شود، قدرت دستیابی به اعتقادی واضح و یقین بار است که بتواند در عمل زندگی موجب رهایی انسان از تردیدها شود و عمل قدرتمندی را به عرصه ظهور برساند. عملی که بر اساس اتحاد احساس و اندیشه و حواس و اعضا پدید آید و صورتی از این اتحاد را در رابطه با دیگران آشکار سازد و این ظهور که همان ظهوری از روح است در دیگران نیز رخنه کند، یعنی دیگران را نیز از این روح برخوردار نماید و از میان برانگیزد و دو جلوه از روح با یکدیگر روبرو شوند و عرصه ظهور انسان را فراهم آورد. قدرت هر اعتقادی آنگاه رخ می نماید که آن اعتقاد از خودش برخیزد و خودش را نفی نماید از میان برخاستگی اعتقاد. قدرت هر عملی نیز به همین گونه پدید می آید و اصلا هر قدرتی در جریان از میان برخاستگی خلق می شود. آنگاه که آدمی از ایده و عملی که در آن کمترین تردید و ضعفی احساس می شود می گذرد، ایده و عملی نو در این گذشتن به ناگاه پدید می آید. نوترین و قدرتمندترین ایده و عمل همواره محصول از میان برخاستگی ایده ها و اعمال کهنه می باشند. آدمی از هر چیزی که می گذرد قدرت آن چیز را به دست می آورد، یعنی روح آن چیز را که منجر به صورتی بدی از ایده ها و اعمال می گردد و صورت بدیعی از انسان را آشکار می سازد و برترین قدرت در عرصه از خود برخاستگی قدرت پدید می آید. آنجایی که انسان به کلی از هر قدرتی عاطفی، فکری، عملی، اقتصادی و اجتماعی چشم می پوشد. هیچ کس به قصد رسیدن به قدرتی از پیش منظور شده به آن قدرت نرسیده است و فقط شاهد بر ناتوانی خود در آن عرصه گردیده است. از ناتوانی قدرت می زاید و از قدرت هم ناتوانی آشکار می شود. قدرت ناتوانی آنگاه که به عرصه شناخت آید منشأ قدرت‌های بدی می باشد. مثلا قدرت مارکسیزم برخواسته از شناختی بود که درباره ناتوانی مطلق پرولتاریا حاصل شد. این قدرت ذاتاً قرار نبود که پرولتاریا را به قدرت برساند، همانطور که نرسانید بلکه کسانی را به قدرت رسانید که این ناتوانی مطلق را درک کرده بودند. روشنفکران مارکسیست، آن هم نه روشنفکرانی که این شناخت را به آریه گرفته بودند، بلکه روشنفکرانی که مطلق ناتوانی طبع پرولتاریایی وجود خود را درک کرده بودند. انسان را به عنوان یک عملی بی اراده در کارخانه تاریخ تن، آنها ناتوانی مطلق تن را باور کرده بودند. در واقع مارکسیزم محصول برخاستگی روح از چنین تنهایی بود. فاشیزم و لیبرالیزم دو صورت متفاوتی از همین از خود برخاستگی در مراحلی دیگر است و کلن همه انواع قدرت‌های سیاسی و حزبی و حکومتی محصول معرفت بر ناتوانی گروهی و طبقاتی می باشد. انسان به میزانی که ناتوانی خود را می شناسد و باور می کند در عرصه قدرت قرار می گیرد و به میزانی که بر این امر غافل و ناباور است در ورطه فروپاشی قرار دارد. ولی باید بدانیم آن معرفتی که به قصد قدرت آغاز به حرکت می کند هرگز قدرت آفرین نیست، زیرا چنین معرفتی محصول قدرت است و نه ناتوانی، و اصلا چنین معرفتی کاذب است و ماهیتا معرفت نیست. اصولا همواره تفکر و تحقیق درباره قدرت و کانونهای قدرت فریبنده است و هیچ حقیقتی را به دست نمی دهد. معرفت بر ناتوانی خیش که می تواند قدرت از میان برخاستن پدید آورد هرگز از ماهیت تئوری نیست، هرچند که می تواند بعداً مولد تئوری هایی باشد که فریبنده است، همانطور که مارکسیزم و فاشیزم بعدها بود که تبدیل به تئوری ها شد. مثلا مارکس و لنین و هیتلر و ماو و حتی گاندی هرگز با تئوری آغاز نکردند. تئوری همواره محصول مقلدان قدرت است و نه قدرتمندان اصیل و واقعی. قدرت همان حضور روح است که گاه در تن نهان و ساکن است و گاه از تن عیان و بر تن قائم است و انسان ذاتاً میل به ظاهر ساختن روح خود را دارد و این همان میل به قدرت است. آشکار سازی قدرت و در این ظهور است که احساس رهایی به دست می آید. رستگاری همان پیروزی است. پیروزی روح بر تن و نهایتاً پیروزی انسان در یگانه سازی تن و روح. انسان یا ذاتاً قدرت را یافته و قدرتمند است و یا قدرت پرست و قدرت خوار است، یعنی مصرف کننده قدرت. و انسان نوع دوم به ورطه انحطاط می رود و قدرت خود را از دست می دهد و به بردگی کشیده می شود. برده کسی است که روح برخواسته از دیگری را به مصرف رسانیده و لذا تابع صاحب آن روح گردیده است و جز این چاره ای ندارد و وجودش در تضاد شدیدی بین نیاز و نفرت گرفتار آمده است. زیرا به همان میزانی که نیازمند به ارباب خیش است، از او نفرت دارد. مولدان قدرت در درجاتی از استثمار روح خیش قرار دارند. استخراج روح از تن و مصرف کنندگان قدرت یعنی بردگان و پیروان در درجاتی از استثمار تن خیش قرار دارند. استخراج تن از روح، تبدیل روح به ماده و عمل مادی، یعنی کار. کالای صنعتی آخرین مرحله تبدیل روح به ماده محض است. تنزل روح، روح بقایت ثقیل شده، عمل کرده روح در اسفل السافلین. از پیامبر تا پادشاه، از حکیم تا خان و از شاعر تا عمله و نیز از شوهر تا زن، درجات استخراج روح از تن است و بالعکس هم درجات استخراج تن از روح می باشد. کودکی که متولد می شود محصول القای روح مرد در زن است. یکی روح را در درجه ای از تن خود استخراج می کند و در بسیاری می دمد و دیگران به کار می افتند. روح در عرصه برخاستن و استخراج و دمیده شدن سراسر معنویت و فرهنگ آفرین است، ولی در عرصه دمیده شدگی و به مصرف رسیدگی که همان عرصه اقامت روح در تن است، کالایی علمی و هنری و صنعتی تولید می کند، هرچند که این کالاها به هر حال مورد استفاده استخراج کنندگان روح نیز می باشد که البته مصرفی ناسازگار است و چه بسا آن انسان استخراج کننده روح را بر علیه خودش بشوراند و به درجه برتری از میان برخاستگی ارتقا دهد و شاید هم در یک پوچی مادام العمری غرق نماید. وحی، حکمت، فلسفه، شعر، دانش فنی و نیز اخلاق جملگی درجاتی از خود برخاستگی روح می باشد که بر توده ها فرود می آید و در آنها تبدیل به فعل می شود و تمدن ها را می آفریند. راه و روش استخراج روح همانا معرفت نفس است و عارفان سرچشمه های جوشان روح در میان مردمند و هر تمدنی محصول یکی از چشمه هاست، محصول بارش روح از اعلل الیین وجود حق پرستان در اسفل السافلین توده ها. و آنگاه که تمدنی در حال افول می باشد به معنای برخاستن روح از میان آن تمدن است، عروج روح. و این عروج همانا معراج انسان عارفی از آن تمدنی است که بعداً منشأ تمدن جدید می شود. قدرت از هر طبقه و درجه ای از وجود که برمیخیزد بر همان جایگاه در وجود دیگران فرود می آید. قدرتی که از دل برخواسته بر دل دیگران فرود می آید و قدرتی که از ذهن برخواسته بر ذهن دیگران فرود می آید و قدرتی هم که از اعضای بدن برمیخیزد بر اعضای بدن دیگران می نشیند و آن را قدرت می بخشد. به میزانی که انسان در میانهای خود نشسته و حائل است، قدرت روح به صورت متفرق و جدا از هم از وجود بروز می کند و چه بسا هر شاخه ای از این قدرت در خلاف شاخه ای دیگر قرار می گیرد و نهایتا مجموعه این قدرت های شق شده به جان هم می افتند و به جان صاحبش می افتند و مستهلک می شوند و ظهور نهایی چنین بروزی از قدرت همانا پوچی و ناتوانی و رنجوری است که فرد را به دریوزگی می کشاند. دریوزگی قدرت. به میزانی که انسان از میانهای خود برخواسته، قدرت از سرچشمه اصلی خود یعنی دل بدون برخورد با هیچ مانعی مستقیما راه تا ذهن و از ذهن تا اعضا را طی می کند و عملی که در چنین وضعی از اعضای فرد صادر می شود مظهر قدرت لامتناهی روح می باشد و هر عملی همچون چشمه ایست که هرگز نمی خشکد. گاه یک جمله و یا یک تازیانه و یا یک هدیه کوچک فرد یا گروهی را زنده می کند و نجات می بخشد. و گاه هم صد من کتاب و صد تا انقلاب سیاسی کمترین حرکت آزادی بخش در فرد یا ملتی پدید نمی آورد و بلکه فقط انبار ضایعات تن را پر می کند و مبدل به زباله‌دان تاریخ می نماید. واقعیت این است که روح هرگز نه به آرامی و اراده کسی برمیخیزد و نه این گونه بر کسی فرود می آید. اراده انسانی که با چنین عروج و نزولی آشنایی و موافقت ندارد، همواره به هنگام حرکت روح به جدال و مقاومت می پردازد، زیرا هرگاه که روح به حرکت در می آید، انسان به عنوان مانع بایستی میان تهی کند، وگرنه در هم می شکند و از اراده بی بهره می ماند. اراده به قدرت در حقیقت امر همانا اراده به از میان برخواستن است و اراده به جولان دادن روح در تن است و اراده به شاهد ماندن بر این واقعه می باشد. اراده به بی ارادگی، زیرا اراده همان مانع ظهور روح می باشد و این اراده است که باید از میان برخیزد. پس اراده ضد قدرت است، قدرت روح. پس اراده به قدرت تا آنجایی که مربوط به عرصه آگاهی انسان درباره به قدرت رسیدن است، ماهیتاً اراده ضد قدرت است که در عمل هم مستهلک می گردد و نیهیلیزم به عنوان یک فلسفه محصول چنین اراده ای می باشد. اراده ای که پوچ شده است، زیرا بر علیه اراده روح به نبرد برخواسته است و با اراده روح همسو نگردیده است تا تن را در نبردد و آشکار شود. همه فلسفه های قدرت که همه فلسفه ها نیز چنین هستند، محصول بی ارادگی انسان در مقابل اراده روح می باشد. در حقیقت آنچه که قدرت فلسفی نامیده می شود یک دروغ است. فلسفه ها اساساً قدرت روح را تحلیل می دهند و تحلیل رفتگی اراده انسان را تقدیس می کنند و اگر بر همین اساس نیز تا به آخر صادقانه سخن بگویند، غایتی جز نیهیلیزم ندارند و فقط در این غایت است که امکان برخاستن روح پدید می آید. فلسفه هگل با تمام سازمان عریض و طویلش هرگز قدرتی پدید نیاورد و فقط توجیه کننده افول قدرت انسان بود، ولی مارکس با در هم کوبیدن این کاخ فلسفی موجب اراده به قدرت شد. فلسفه های بزرگ اساساً کاخ نشین و باز نشسته هستند و کسانی که به این کاخ حمله می برند و مصالحش را به بازار می آورند قدرت را به حرکت می اندازند. مثلا کاری که ارسطو با فلسفه افلاطون نمود و همه شاگردان با مکتب استادان خود می کنند، و یا مثل کاری که گاندی با هندویزم نمود و دکتر شریعتی با فلسفه ملا صدرا کرد، و نیز کاری که هیتلر با مکتب نیچه انجام داد و کاری که هرتسل با مکتب صهیونیسم نمود و کاری که ماو با مکتب کنفسیوس انجام داد و کاری که عمر با مکتب پیامبر کرد. و فقط پیامبران بودند که به واسطه رسالتی که داشتند قدرت فکری روح را به میان مردم بردند و اصلا نبوت بر اساس چنین انتقال قدرتی پدید می آید. ما بقیه قدرت‌های بزرگ روحی معمولاً منزوی و عرش نشین هستند و پایین نمی آیند الا به واسطه شاگردان و پیروان آن مکتب، و این پایین و به میدان آمدن همانا جریان مسخ مکتب است. تناسخ، حلول روح یک حکیم در مردم. پس مسخ شدگی مکاتب امری اجتناب ناپذیر و طبیعی است، آنگاه که به عرصه ظهور میرسند و چون تجسد مییابند گویی که دقیقاً ضد اصل خود هستند. ضد روح، مذهب ضد مذهب. پس ظهور همان عرصه تناسخ است و تناسخ همان عرصه تحویل و تبدیل روح به تن است، به ماده. آیا هیچ پیامبری توانسته است در میان مؤمنانش حتی یک نمونه همچون خودش بپرورد؟ چرا فقط یک سقراط داریم و یک مسیح داریم و یک علی داریم و یک حافظ داریم و یک گاندی داریم؟ و چرا کسی چون علی علیه السلام که ذوب در وجود محمد صلی الله بود هویتی دارد که کمترین شباهتی به محمد صلی الله ندارد و بلکه به لحاظ خلق و خوی درست معکوس است و مظهر قهر و غضب می باشد؟ پس تناسخ همان معکوس شدگی است در درجات متفاوت. معکوس شدن روح، معکوس شدن اندیشه و عمل. این تناسخ حتی در تاریخ دانش فنی نیز آشکار است. هیچ علم و فنی هرگز به وعده‌های خود نرسید و بلکه به عکس آن رسید. تکنولوژی مبدل به دوزخ پیروانش شد و دانش پزشکی مهد تولید امراض لاعلاج گردید و فلسفه آزادی به پیچیده ترین اسارت بشری منجر شد و روانشناسی به فالگیری رسید، یعنی به روان نشناسی. همانطور که همه مذاهب نهایتاً به کفر انجامیدند و همانطور که خداوند که مظهر قدرت مطلقه اراده می باشد از وجود ضعیف ترین و بی اراده ترین انسانها آشکار شده است. عرصه ظهور عرصه جعل است. همانطور که در قرآن نیز دقیقاً همین واژه درباره پیدایش جهان به کار رفته است. هر حقیقتی در سیمای واقعیت بیرونی جعلی است، یعنی وارونه است. همانطور که دنیا در فرهنگ قرآنی که بیان هر آنچه که عیان است می باشد به لحاظ لغت به معنای نزدیک شده و پست شده می باشد، یعنی عالم هستی یک جعل است، حقیقتی وارونه. و نیز می‌بینیم که هر تئوری درباره حقیقت نیز یک نعل وارونه است و نیز می‌بینیم که هر حقیقت روحی و عرفانی در تعین بیرونی و بشریش نمایانگر اشد پلیدی و تباهی می‌باشد و نیز می‌بینیم خود خدا هم که مظهر وجود حقیقی است مطلقاً موجود نیست. همانطور که آن انسانیتی که همواره بشر از آن دم زده است هرچی که به پیش در می رود دست نایافتنی تر می گردد. و همینطور است درباره هر معنا و ارزشی. پس اراده به قدرت به معنای اراده به ظهور همانا اراده به مسخ شدن است و اراده به پست گردیدن و اراده به تباهی می باشد، اراده به دیگر شدن. پس در عرصه معرفت چون این اراده ای بایستی زیر پا نهاده شود تا انسان از خیشتن برخیزد و نه از غیر. هرچند که کل بشریت همواره بر علیه چون این انسانی نبرد می کند. نیچه نیز معتقد به چون این برخواستنی است و بدین لحاظ در تضاد با مارکس قرار دارد. فرق و تضاد بین امامت و نبوت نیز همین است، هرچند که این همان است. خود نبی است که به سراغ مردم می رود، ولی امام هرگز چنین نمی کند و بلکه مردم هستند که به سراغ او خواهند رفت، آنگاه که به غایت تباهی خود رسیده و جعلی بودن خود را باور کرده باشند و بر آستانه نابودی قرار گرفته باشند و فقط در این صورت است که به اصل خود رجوع می کنند. ولذا امام مظهر قهر است، یعنی مظهر قدرت حقیقی، قدرتی که هرگز جعل نمی شود زیرا صاحبش جعلی نیست. و تا زمانی که مردم به جعلی بودن خود و اصل بودن وجود امام نرسند، ظرفیت پذیرش قدرت روح را ندارند و در غیر این صورت جعل می شوند، یعنی قدرت روح آنها را سرنگون و وارونه می سازد. پس طبیعی است که کلیه تعلیم و تربیت بشری درباره دیگران نتیجه معکوس دهد. مسخ. قدرت واقعی در کسی نهفته است و در اختیار کسی قرار دارد که هیچ کاری نمی کند، یعنی از قدرت خیش بی نیاز است و این انسانی است که از اراده به قدرت فرا رفته است و در این فرا رفتگی صاحب قدرت شده است. قدرتی که محتاج اوست تا در حریم او بماند، و این است انسان. هر باری که انسانی به درجه ای از ظهور می رسد، جامعه ای را دگرگون نموده و به قدرتی نوین می رساند و در این قدرت است که به میزان آن درجه از ظهور روح مفاسد و جنایت های نوینی از آن جامعه برمی خیزد و گویی تن جامعه را پالایش می کند. و اتفاقاً از نزدیکترین افراد به آن انسان برخواسته، از میان شدیدترین پلیدی ها برمیخیزد. پلیدی های نوین، و این بستگی به دو چیز دارد. اول اینکه آن روح تا چه حدی قدرت نفوذ داشته باشد و دیگر اینکه در چه کسی نفوذ کند. و اما آنچه که قدرت رابطه نامیده می شود و استعداد خارق العاده در برقراری رابطه با دیگران محسوب می شود، عرصه نهایی قدرت نمایی روح است که به لحاظی به معنای به تفاهم رسیدن با دیگری تا سرحد تسلیم نمودن اوست در مقام رضا. اصولاً آدم‌ها در رابطه رو در رو با یکدیگر در برای اراده و اعتقاداتشان دوچار نوعی تفاهم و تسلیم نسبت به یکدیگر می‌شوند و این همان وضعی است که اصطلاحاً رو در واسی نامیده می‌شود، که در حقیقت همانا رویارویی دو تن است که روح را به طرز اجتناب ناپذیری در رابطه حاضر می‌کند. و این همان قدرت حضور روح است که دو تن را خواه ناخواه به توافقی لااقل موقتی می‌رساند. و واضح است که این حضور حاصل حضور دو تن است و در اینجا یک بار دیگر تفکیک ناپذیر بودن تن و روح را درک می‌کنیم. آنگاه که دو تن به هم نزدیک می‌شود، حضور روح میسرتر می‌گردد. و به طور کلی آنجا که تعداد بیشتری از انسان‌ها گرد هم می‌آیند، روح می‌تواند از حضور و قدرت شدیدتری برخوردار باشد، البته به شرط آنکه لااقل در میان این جمع یک انسان از میان برخاسته‌ای در درجه‌ای از ظهور وجود داشته باشد که در این صورت این جمع به نوعی تفاهم و اتحاد فوق ارادی می‌رسد، لااقل تا زمانی که آن فرد در میان آنها حضور داشته باشد. و واضح است که در عدم وجود چنین کسی، هر جمعی یک جمع پریشان و متشنج است و چه بسا چنین تجمعاتی کانون فتنه است. بسیاری از سوء تفاهم‌ها و حتی ادابت‌های دیرینه در یک دیدار حضوری، حتی بدون کمترین واقعه و گفت و شنودی از بین می‌رود. به طور مثال در اخبار آمده است که عمر به قصد کشتن پیامبر به دیدارش رفت، ولی تا او را دید تسلیم شد و اسلام آورد. چون این وقایعی در رابطه با مردان حق بسیار رخ می نماید، تا آنجایی که جاهلان این قدرت روحی را داله بر سحر و جادوگری آنها تعبیر می کنند. اصولا باید بدانیم که کافر کسی است که مخالف روح و ارتباط روحانی می باشد و اصلا تمام تلاش او آن است که از ظهور روح خود جلوگیری کند و نهایتا روح خود را نابود سازد. ولذا با انسانهایی که از روح و قدرت روحانی آشکاری برخوردارند ادابت می کند. پس می بینیم که کافر در حقیقت همان جاهل است. ولی اکثریت قریب به اتفاق مردم فقط به قدرت پول اعتقادی راسخ دارند. پول پرستی مردم برخواسته از اراده به قدرت است و کانون چنین اراده ای می باشد و گویی می پندارند که به واسطه قدرتی که در پول نهفته است می توانند از میان خود برخیزند و به میدان ظهور در عرصه روابط اجتماعی بیایند و این کل اندیشه است که به صورت یک ایمان تجربی زیربنای مذهب پول می باشد. در حقیقت انسان به چیزی میل نمی کند و چیزی را مورد پرستش قرار نمی دهد مگر به طور آگاه و ناخودآگاه در آن چیز قدرتی را احساس نماید که از طریق به دست آوردنش بتواند از میان خود برخیزد و در مقابل چشم دیگران ظاهر شود و بگوید این است انسان و آن انسان منم. پول چیست؟ پول چیزی است که به واسطه قدرتی که داراست میتواند هر چیزی را برای صاحبش کسب نماید و نیز هر چیزی را تبدیل به هر چیز دیگری نماید. و اما هر چیز چیست؟ به زبان ساده و محسوس میتوان گفت که هر چیزی یک قطعه از روح است و یا چیزی است که باری از روح را با خود حمل میکند. پس می توان گفت قدرت پول در نزد پول پرستان همانا قدرت روح می باشد و یا حتی قدرتی که می توان به واسطه آن مقادیر بیشتری از ارواح قطعه قطعه شده را به دست آورد و صاحب قدرت شد و احساس قدرت نمود. خاکی که در بیابان انباشته است و یا آبی که در رودخانه ها جریان دارد در مذهب پول به خودی خود ارزشی ندارد مگر اینکه انسانی با آن کاری کند، مثلا آن را به شهر بیاورد. پس قیمت هر چیزی همانا قیمت انسانی آن چیز است، یعنی قیمت کار انسان در آن چیز، یعنی قیمت حضور روح انسان در آن چیز. پس ارزش پول در مذهب پول همانا ارزش روح است. پس قدرت پول که همان قدرت خرید است به معنای قدرت خرید روح ساقط شده و قطعه قطعه شده و بسته‌بندی شده است. و در اینجا اینک میتوان از عالم ارواح سخن گفت و نه روح. و عالم ارواح همان عالم اشیای صنعتی میباشد. اشیایی که لااقل دست انسانی به آن خورده باشد و شاید بتوان گفت اشیای روحانی و هر شیئی به مثابه قطعه روحی در درک اسفل سافلین است که به قل و زنجیر کشیده شده است تا همچون لقمه‌ای به مصرف صاحبان پول برسد. اینک میتوان درک محسوس‌تری از مقوله اشیای مقدس و نیز مذهب منقرض شده فیتیشیزم و یا بت‌پرستی به دست آورد که امروزه تبدیل به تکنولوژیزم شده است که ادامه تکاملی همان جریان تاریخی میباشد. این واقعیت که معمولاً آدم‌ها با خریدن شیء دچار احساس جدیدی می‌شوند و گاه مثلاً با پوشیدن لباس جدیدی و یا خریدن اتومبیلی دچار چنان حالی می‌شوند که گویی به واسطه این اشیاء روح یافته‌اند و نیز از این طریق می‌توانند بیشتر در روابط اجتماعی حاضر و ظاهر شوند و این است انسان را تجربه نمایند و ادعا کنند. که به هر حال این نیز نوعی از میان برخاستن و ظاهر شدن است که به قدرت پول ممکن می شود. و اگر این راه و روش از ظهور از نظر حق پرستان مطرود است به این دلیل می باشد که قرار و ثباتی ندارد و استمرارش موجب فساد و بیماری و جنون و انواع عذابها می گردد و نهایتاً هر ظهوری در عرصه قدرت پول به پوچی و در خودماندگی شدیدتری منجر می گردد و گویی که ظهوری دروغین است. جنون و عذاب حاصل از قدرت پول به صورت انواع بیماری‌های جسمانی و عصبی و روانی آشکار است و بیمارانی را می‌بینیم که گاه در هر شیئی یک غول و یا دیو و جن می‌بینند و گویی در محاصره غول‌های سیاه و آدمخوار قرار گرفتند. در اینجا می‌توان از قدرت اشیاء سخن گفت، اشیایی که دچار روح انسانی گشته و گویی رنجور شدند. اینک میتوان مسئله از خود بیگانگی انسان را با درک محسوس‌تری مورد ملاحظه قرار داد. فقط در جریان از خود برخاستن است که انسان روح را و زندگی را و بودن را در وجود خودش و به خودی خود احساس و درک می کند و از آن برخوردار می شود و ما بقیه آدم ها این برخورداری را هرچند که در سطحی بسیار نازل و دمدمی فقط در غیر می یابند. در اشیا و یا حتی انسان هایی که تحت مالکیت آنها قرار دارند. میل به مالکیت و آتش بی پایان آدمی در این میل ذاتاً همان میل انسان به روح و روحیابی است. لذت مالکیت نیز هرچند که بسیار گذراست و فقط عذابش باقی میماند، همان لذت لحظه ای روح را احساس کردن است. این مالکیت در عرصه روابط انسانها بسیار شدیدتر عمل می کند که لذتی شدیدتر و نیز عذابی شدیدتر را به همراه دارد. نبردی که تحت عنوان عواطف در درون خانواده ها و در روابط دوستان وجود دارد، همانا نبرد انسان برای تصرف و بلعیدن روح دیگران است و یا تبدیل تن دیگران به چیزی که به طور کامل تسلیم و بلعیدنی باشد و هضم گردد. روح